ساعت 13 به وقت ایران. گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ از نخست وزیر اسرائیل خواست در حملاتش محتاط باشد. مسعود پزشکیان خواستار قطع رابطه کشورهای اسلامی با اسرائیل شد. و در سومین سالگرد اعتراض‌های زن زندگی آزادی تجمعاتی در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در پاسخ به سوالی درباره حمله اخیر اسرائیل به قطر از بنیامین نتانیاهو خواست در حملاتش بسیار بسیار محتاط باشد. آقای ترامپ با توصیف قطر به عنوان متحد بزرگی برای آمریکا در این حال گفت اسرائیل باید درباره حماس کاری انجام دهد. گروه افراطی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. ساعتی پیش از این اظهارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در اورشلیم با نخست وزیر اسرائیل و مقام‌های این کشور دیدار کرده بود. آقای روبیو گفته بود که کشورش از حملات هوایی اسرائیل علیه گروه افراطی حماس در قطر خوشنود نیست، اما این اقدام جایگاه اسرائیل به عنوان متحد ایالات متحده را تغییر نخواهد داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از کشورهای اسلامی خواست روابطشان را با اسرائیل قطع کنند. آقای پزشکیان هنگام ترک ایران برای شرکت در نشست اضطراری کشورهای اسلامی در قطر، اسرائیل را متهم به نسل‌کشی کرد و گفت این کشور به هر کجا که دلش می‌خواهد حمله کرده و هر کاری که دلش می‌خواهد انجام می‌دهد. به دنبال حمله اخیر اسرائیل به قطر، نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی قرار است امروز دوشنبه در این کشور برگزار شود. خبرگزاری رویتر گزارش داده در قطعنامه این نشست رهبران کشورهای اسلامی هشدار خواهند داد که حمله اسرائیل به قطر و دیگر اقدامات به گفته آنها خصمانه این رژیم تلاش‌ها برای عادی سازی روابط در منطقه را تهدید می‌کند. پیشتر نخست وزیر قطر خواستار پایان دادن به آنچه استانداردهای دوگانه خواند در برخورد جامعه جهانی با اقدامات اسرائیل شده بود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه خواستار تصویب قانونی در نهاد ناظر سازمان ملل برای منع حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای کشورها شد. محمد اسلامی که برای شرکت در نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین، پایتخت اتریش رفته است، درباره حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به سایت‌های هسته‌ای ایران آژانس را متهم کرد که عملکرد حرفه‌ای نداشته است. او همچنین خبر داد که ایران درباره این حملات قطعنامه‌ای به نشست عمومی آژانس ارائه خواهد کرد، اما اذعان کرد که ممکن است این قطعنامه به رأی گذاشته نشود. در جریان جنگ 12 روزه علاوه بر حملات اسرائیل به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران، ایالات متحده نیز سایت هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان را هدف قرار داد. عباس صرافچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اخیراً اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران زیر آوار تأسیسات هسته‌ای بمباران شده مدفون شده است. از زمان احداث سد سیون در مجاورت آرامگاه کوروش کبیر، چشم‌ها نگران آرامگاه کوروش کبیرند. مقام‌ها می‌گویند داربست‌ها تا 1406 به خاطر حساسیت و پیچیدگی این بازسازی از پیکر این بنا دور نمی‌شوند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
بدون پیمانکاران خارجی، لاک پشتی با حداقل امکانات. این سرنوشت آرامگاه کوروش کبیر است که چهار طرفش ترک خورده، اما گروه ترمیم از سال 88 هنوز مشغول بازسازی یک سمت آرامگاه هستند. علاوه بر ترک هایی که بدنی آرامگاه دیده، سنگ ها باید بازسازی و سازه تثبیت شود. کار بازسازی با بودجه محدود دولتی و امکاناتی که گروه بازسازی کننده داشتند سلانه سلانه پیش می رود، اما آنگونه که غلامرضا زاره کارشناس حوزه مرمت به خبرگزاری کار ایران گفته، کار مطابق استانداردها پیش رفته است. یک سال پیش هم آرش پارسامند، یک راهنمای گردشگری، با ضبط ویدیویی کنار داربست‌های مقبره گفته بود حال آرامگاه خوب است.
همین گونه که میبینید دارن آرامگاه رو بهسازی و مرمت میکنن، ولی خب یک سری از دوستان نگران بودن که این پایه میله ها کجا کار گذاشته شده. دوستان زیر اینا تخته گذاشتن، هیچ آسیبی به آرامگاه نمیرسونه.
مدتی گروه‌های ایتالیایی در کار ترمیم دخیل بودند، اما از گفته‌های مقام‌های مسئول می‌توان فهمید که کار به ترمیم کاران داخلی سپرده شده. محسن ضیایی که چند ماهی سرپرستی اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی شیراز را در دست گرفته، می‌گوید توانسته موافقت وزیر میراث را برای اضافه شدن 6 نیروی جدید برای کاهش زمان بازسازی بگیرد. به گفته آقای ضیایی این نیروها همه از ترمیم کاران داخلی و بومی پاسارگاد هستند و قراردادها به صورت شرکتی از داخل کشور منعقد شده است. یکی از کارکنان پاسارگاد که روند کار را از نزدیک دیده و نمیخواهد نامش برده شود، به ایلنا گفته متخصصان داخلی از عهده بخشی از کار بر نمی آیند. پیشتر هم موضوع استفاده از افراد بومی در بازسازی آرامگاه کوروش به بحث‌های بسیاری دامن زده بود. عده‌ای از کنشگران میراث فرهنگی گفته بودند یک بار برای بازسازی اقدام شد و سر و ته همه چیز را 6 ماهه هم آوردند. هرچند برخی هم گفتند آن اقدام ترمیمی نبود و محافظتی بود برای جلوگیری از نشت آب به داخل آرامگاه. میان آن و این اما زمانبندی مورد نظر محسن ضیایی هم نشان می‌دهد که با همه این تلاش‌ها نباید انتظار معجزه داشت و این داربست‌ها تا سال 1406 مهمان دیداری آرامگاه خواهند بود. تازه اگر همه چیز خوب پیش برود، از بهار آینده قرار است بخش‌های بیشتری تکمیل شود. توصیه سرپرست اداره کل میراث فرهنگی شیراز به گردشگرانی که می‌آیند، اگر داخلی باشند 30,000 تومان و اگر خارجی باشند 250,000 تومان باید سر کیسه را شل کنند، یک حرف است: با درک شرایط حساس مرمت این دوره را تحمل کنید. در روزگاری که گردشگر خارجی کم به ایران می‌آید، زمستان‌ها هم آرامگاه مشتری چندانی ندارد و پول این بلیط‌ها هم یک راست به کار بازسازی سرریز نمی‌شود، تابلویی در ورودی مجموعه پاسارگاد نصب شده که نام کوروش کبیر از آن قلم گرفته شده و بسیاری از مراجعان از این اقدام هم شگفت زده شدند.
محمد زرقامی و نگرانی‌ها درباره آرامگاه کوروش کبیر. در ادامه برگزاری تجمع اعتراضی در خارج از ایران به مناسبت سومین سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های معروف به زن زندگی آزادی، روز یکشنبه شهرهای مختلف دنیا از جمله در اروپا و آمریکای شمالی شاهد برگزاری تجمع‌های مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بود. در شهر تورنتو کانادا به دعوت انجمن خانواده‌های پرواز PS752 تجمعی برپا شد و در آن حامد اسماعیلیون از اعضای انجمن سخنرانی کرد.
راه ما نه از زد و بند با دولت‌های دموکراتیک و غیر دموکراتیک دنیا، راه ما نه از کودتای آخوند و سردار و اولیگارشی فاسد، که راه ما تنها و تنها از انقلاب می‌گذرد.
در آمریکا نیز شهرهای مختلف این کشور از جمله واشنگتن، پایتخت و لس‌آنجلس شاهد برپایی تجمع‌های اعتراضی بود. همزمان چند چهره سرشناس مخالف حکومت ایران مانند نرگس محمدی، زهرا رهنورد، صدیقه وسمقی و جعفر پناهی با انتشار پیام‌های جداگانه‌ای ضمن گرامی داشت یاد قربانیان از تأثیر و تداوم اعتراض‌ها در جامعه ایران گفتند. مراسم اهدای جوایز امی سال 2025 که به برگزیدگان صنعت سریال سازی اهدا می شود، یک شنبه شب در لس آنجلس برگزار شد و مجموعه تلویزیونی استودیو، پت، نوجوانی و پنگوئن جوایز اصلی را در بخش‌های مختلف گرفتند. سریال استودیو در بخش کمدی و سریال پت در بخش درام جوایز بهترین سریال را دریافت کردند. در بخش سریال‌های نیمه بلند، مجموعه جوانی محصول شرکت نتفلیکس با کسب 8 جایزه از جمله جایزه بهترین سریال و بهترین بازیگر مرد برای استیون گراهام فاتح جوایز این بخش شد. در مجموع سریال استودیو با کسب 13 جایزه بیشترین تعداد جوایز را در مراسم امی سال 2025 دریافت کرد. و در رقابت‌های کشتی آزاد جهان که در زاگرب برگزار می‌شود، امیر حسین زاره کشتیگیر سنگین وزن توانست با شکست حریف خود اولین طلای ایران را در رقابت‌های جهانی به دست آورد. امیر حسین زاره پیشتر نیز دو بار در رقابت‌های جهانی کشتی آزاد قهرمان جهان شده بود. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها را تا یک ساعت دیگر خواهید شنید. سپاسگزارم که با ما بودید.